شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنیشت هستیم. آقای بنیشت، سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنیشت، هرچند که هر بار قرار میگذاریم که به اون بحث هستیم بپردازیم، اما همینجوری که بهتر از من میدونیم و شنوندگان ما میدونن، مسائل روز ایران بسیار مسائل با اهمیتی است. میخواستم خواهش کنم که باز هم در ابتدای گفتگو اگر امکان دارد باز به طور موجز در رابطه با این نامه، این طرحی که کشورهای غربی در برای چین و روسیه به اصطلاح طرح تشویق‌ها و تنبیهات احتمالی که آقای سولانو به ایران بردن و سخنرانی آقای خامنه‌ای، در این رابطه بفرمایید اطلاعات و نظراتون.
از کنم به حضور شما که اونجه در دو گفتگو قبلی تحلیل شد و جهت‌یابی شد، امروز به صورت واقعیت خود رو نشون میده و این شنوندگان شما اطمینان میدهد و هم روشیست برای اونها که میخواهند واقعیت اونطور که هست ببینند. این از جهت داخلی اون بحرانهای درونی رژیم به صورت علنی خود رو بروز داده. از جهت خارجی هم امریکا بنابر اطلاعات منتشره یه قول از روسیه و چین گرفته که در صورت امتناع ایران از قبول، یعنی رژیم ایران از قبول پیشنهادهای اروپا، که حالا شده پیشنهادهای شش کشور، یعنی شش کشور علاوه برای اروپا، این دو کشور به تنبیهات رای بدهند، اجازت های ایران رای بدهند. در این حال وزیر خارجه روسیه هم میگوید که اون دو کشور هم از امریکا قول گرفتند که به حمله نظامی دست نزنند. پس حالا رفته روی خط گفتگو و اینکه معرض به متقابل امریکا آقای خامنه ای و این دارشی اصولگرا و بعد میان دو سنگ آشا قرار داده. در درون خود رژیم هم ایشون ایجن میان دو سنگ آشا قرار داده. از کنم به شما یک سنگ آسیاب که در خدای این سنگ آسیاب هم خیلی با شدت خودش رو بروز میده، از جمله در مورد آقای هاشمی رفسنجانی، اون برخوردی که اون در قم با او شده و تا مثلا تلویزیون ایران قطع بکنه یک نیم ساعتی این شعارها و حتی دست بلند کردن برای زدن آقای رفسنجانی رو نشون داده. اما این تنها نیست، خانم آقای الهام سخنگوی حکومت آقای احمدی نژاد یک مقاله نوشته و در اون مقاله از بدگویی نسبت به آقای رفسنجانی هیچ نکاسته، هیچ کوتاه نیامده. در این ها اضافه کنید مقاله آقای حسین شریعت مداری رو، این دیگه آدمش که منطقه سوری رو به طور بسیار ناشیانه ای به کار برده. به این ترتیب که از طرفی میگه که این حادثه قوم ایشون رو بیاد آقای افضلی پورافضلی انداخته که فرمانده نیروی دریایی بود. بعد معلوم شد که عضو حزب توده بوده و اعدامش کردن. میگه که اون آمده به فرودگاه، از جفا آمده به فرودگاه، ازش پرسیده که روزنامه‌نگاری یا غیر روزنامه‌نگاری که وضعیت چجوره. میگه وضعیت از دست رفته. اون آقا میگه جنگ هیچ نفری ندارد. بعد از اون آقای سیاد شیرازی آمده که فرمانده نیروی زمینی شده بوده. اون گفته که به همه هدف هامون در حمله نرسیم، به بعضی رسیدیم، ولی خب جنگ اینجوری است. بعد این پرسشگر به او گفته است که آقای افضلی اینطور گفت، آقای افضلی پور اینطور گفت، سرهنگ افضلی. او میگه از یک افسر این چنین سخنی بعیده. بعد هم میگوید که بعد معلوم شد این آدم عضو حزب توده و جاسوس روساست. عضو حزب توده و جاسوس روساست. حالا آقای هاشمی رفسنجانی رو با این آدم مقایسه میکنه. حالا که کردیشون رو بعد هم میگه که اون برای اینکه اعتماد جلب کنه نماز شب هم میخوند.
ناخدا افسری
توده‌ای.
بله.
یعنی نماز و این چیزا مانند این نیست که ایشون جاسوس باشن. آقای رفسنجانی حالا اینجا گفته، بعد هم میگوید به اینکه برخی میگوید خب چرا یه کسی خیانت میکنه، همون کار افضلی رو میکنه، چرا نباید گفت؟ این سوال هم میکنه. بعد حالا میخواد به صلاح بده که میشه به دفعه آقای هاشمی رفسنجانی و اعتراض میکنه به اونهایی که خواستن جلسه او رو به هم بزنن و دستاویز بدن به دست قدرت‌های خارجی که آماده استفاده از این برخوردها در درون رژیمه. البته احتمال هم دیده است که یک جریان‌های تندروی خواستن که این موقعی به دست آوردن برای اینکه این کار خطا رو انجام بدن. بعدی در پوشش اینکه این کار نباید می شده و این به رژیم سکته می زنه و فلان، اون آقا را هم کرده یک جاسوس خائنی.
می توانند اعدام هم بشه.
وقتی اینجور شد که این جاسوس خائنی، دیگه این نشون بده که برخورد در رژیم، درون رژیم تا چه اندازه شدیده.
بله.
با توجه به این که آقای معطلت آقای رفسنجانی از اون طرف خب اون صحبت های مصاحبه که آقای رهبر رو عامل انتخابات قلابی کرد و این که این انتخابات قلابی است و رئیس جمهور هم قلابیه، اون یک رشته فرمایش است. خب اینجا ختم نمی شود. ایشون یک رشته برنامه داشته در قوم که این در واقع این اقدام برای برهم زدن اون برنامه های او بوده. بعد هم قصد داشته برنامه های دیگه هم داشته در قسمت های مختلف کشور. ما یه حرف هم که اون جلسه داشته میزده در این که ما دشمن نوای کاری بکنیم که دشمن از اختلافات سوء استفاده کنن، در این حکومت رو در واقع عامل بحرانسازی هم معرفی میکرده. و اون فعالیت هم که داشته یه مقدارش مربوط به این برخورد با این اصولگرایان است، یه مقدار دیگرش هم مربوط به مجلس خبرگانه. در اثر این کاری که در سخنرانی او شد، این برنامه شفاعت کرده و آمده به تهران. بنابراین این ضربه که نوشیجان کرده البته یک ضربه ایست بوده که او رو از پرداختن به برنامه هاش باز داشته. حالا ایشون اینم بگنیم که خود بانی این چماهداری است، جز بانیان این چماهداری است. اول در خود مجلس این چماهدار گماشت برای تهدید نمایندگان مجلس اسلامی دارید که این از اون پاسدارهای که یکیش پاسدار همین آقای خامنه‌ای بود به طرف آقای سلامتیان تیراندازی هم کرد.
بله.
در یه نامه هم که همون وقت از خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی منتشر شد که گفت به دست اشخاصی افتاده بود و منتشر کرده بودن، او اشخاصی رو معرفی کرده بود به آقای هاشمی رفسنجانی برای چماهداری و ترساندن نمایندگانی که به اصطلاح تمکین نمی کردن. حالا این اون چرا که کاشته داره می فرمایند یک درس تجربه مهم و عبرت سخت عبرت آموز است برای همه ایرانیان، خصوصا هایی که در فعالیت سیاسی جزء رویه می کنند. با این همه در این مقام او حق داشته بدون مزاحمت سخنرانی بکند، باید از این حق او دفاع کرد با همه اون طول مدت زمانی که این آقا تصدی میکرد سانسور رو. عرض کنم به شما قبل از این برخورد که به این دیگه علنی و شدید رو شده، در بنابرای گزارش مفصلی در خود این جمع اصولگرایان جریان تجزیه خیلی پیش رفته. یک مقدار این جریان تجزیه مستقیما متأثر است از بحران اتمی. از این دستیده شد فکر می کردم که از این استفاده کنم برای مهار بحران داخلی، یعنی تصرف قدرت و حضر رقیبان. نتوان شدن در این کار. برخورد شدید بدون که نتیجهش معلوم بشه. حالا آقای خامنه ای منده بیان این دو که این تجزیه عمومی است، یه طرف با این موافق و مخالف این راه حل گفتگو با این غرب و عرض کنم به شما چین و روس و اروپا و امریکا و مخالفین اینها که جنگ طلبان هستن و اونها فکر میکنن که تشدید بحران اونها رو در موقعی قرار میده که بتوانن قدرت رو تصرف بکنن. حالا به هر طرفی آقا انتخاب بکند، این دو تا سنگ آسیا قرار گرفته بینشون، هر طرف رو انتخاب بکنه، یه طرف رو از دست میده، یک دو اینکه موقعیت خودش رو بیش از اون چی که هست تضعیف میکنه. اگر این طرف بنیادگره ها رو میگیره، اصولگره ها به قول خودشون در ظاهر هم اینجوره این نمایت
که با این سخنرانیشون با این سخنرانی پریدشون به نظر میاد که
اینطور
به نظر
میاد. فعلا اینطور اون مقدار که پخش کردم ازش اینطور می نمایند. عرض کنم به شما اگر اون طرف رو انتخاب بکنه، اینها پایگاه اصلیش بودن، یعنی ابزار قدرت او هستن، اونها رو از دست میده، اون طرف هم دیگه به تن نمیده به اینکه این آقا هر غلط خاص بکند به قول خود مثلا افراد اونجاره. پس این در اون سخنرانی که کرده در 14 خرداد در مقبره آقای خمینی، متن واقعیش که البته در اون چیزی که در تلویزیون منتشر کردن و صدا و سیما و اون چیزی که ایستا منتشر کرده اون یکی
ایرنا بود،
زیبا اون همه سخنرانی او نیست. همه سخنرانی او رو سیما یه در برای خارج کشور داخل چه نمیدونم خارج کشور یک در منتشر کرده، اما در وقتی که مثلا عموم اونهایی که میتونن گوش بدهن این سر کار بودن، مثلا صبح بوده که منتشر کرده. خب اون مد واقعی اونهایی که گوش دادن میگوین مد تسلیم است که باید لعاب تهدید همراه هست، که همین تهدید به قطع جریان نفت. حالا در اون صحبت گروه خیلی مثل روان گفته، مثلا میگوید 116 کشور عدم تعهد، میگه ما در اینجا، کی میگه ما در اینجا باییم؟ در 16 کشور از ما حمایت کرده. خب این 116 کشور یه عدهشون عضو اون شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستن. اونا چجوری باید رای بدن که این پرونده داره شورای هم میاد؟ آدم یه دروغ میگه یه ذره حساب کتاب هم میکنه تو این دنیا دقیقه میشنوم میفهمم که شمایی که داری اینجور دروغ رو به این آشکاری میگی، خب بعد کی از شما بپذیره که شما نمیخواید بمب اتمی بسازی و راست میگی؟ خب هم جزء این آژانس شورای حکام بود، خب رای داد و هند و چین و روسیه و اروپا و امریکا این اکثریت جمعیت دنیا میشه. باید از این که ما میدونیم کشورهای خاورمیانه فشارشون به امریکا برای این که این جلو اتمی مثلا این پیشرفت برنامه اتمی ایران رو بگیرد از خود آقای بوش بیشتر است و این مثلا تحلیل دقیقی آقای جوسکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان انتشار داده در زمان لیبراسیون فرانسه. در اینجا توضیح میده چرا درد نمیتوانه تحمل کنه این پیشرفت اتمی ایران رو. میگوید از دید غرب ایران میخواد قدرت هژمونیک باشه، مثلا سلطه‌گر باشه در منطقه و مجهز به سلاح اتمی هم باشه. و سؤالی که در این پیش میاد در این صورت این است که یعنی امریکا از خود میپرسه اینه که در خاورمیانه کی مسلطه، ایران یا امریکا؟ پس از دید امریکا مسئله به این صورت تره و طبیعیش که تن به این که امریکا نباشد. این قبلا من عرض کرده بودم که امریکا در همچه موقعیتی است، که از گفتگو با شما که در موقعیتی است که یا باید جلوتراز که جنگ کنه از خاورمیانه برود، یا باید که این حرف خودش رو در ایران به خوشی بنشاند. حالا همین رو آقای اشکافیشه گفته و میگوید اروپا هم با توجه به این وضعیت، هم از جهت تعهد اخلاقی که نسبت به اسرائیل داره و هم به لحاظ اهمیت استراتژیکی که کشورهای صاحب شرقی مدیترانه برای امنیت اروپا دارند و بالاخره جریان نفت، مثل امریکا هم نمیتوانه این ایران اتمی به مجهز به بمب اتمی رو تحمل کنه و وارد عمل نشه. خب پس این آقای صحبتش که کرده مایش تسلیمه، یعنی صحبت ایست که دوی هر دو جناح رو راضی میکنه. اگر این صحبت از این طرف تهدید داره از جهت سوری، از این طرف از نظر محتوا به غرب میگه که ما آماده ایم برای اینکه با شما را بیاییم. حالا اگر این به طرف رو راضی کند و موضوعی که گرفته میشه وزارت دو طرف رو تامین کنه و در این حال پیشنهاد دهندگان به مانوری که امریکا داده این آقا رو در دن نینداخته و این توانسته با این از مثلا با این پاسخ مثبت به پیشنهاد و اما اگرهایی جزئی خود را از جای از میان دو دسته سنگاسیت چه کنه؟ رها کنه. اما در این صورت یک جامعه زهری باید چه کنه؟ نوش جامعه برایم.
و اگر نتواند؟
و اگر نکنه یعنی بمانه روی خط این اصول گرایان خود گرفتار تبدیل شدن اقلا به 20 چند گروه این به بیان این سنگراسی هم میمونه که خود خمیر بشود اینکه الان موقعیت ضعیفتر از موقعیت آقای خامنه ای تو ایران هیچ کس ندارد حالا برای این هم اضافه کنید حالا خیلی هم داد و سخن داده که ما محبوب ترین دولت روی زمین هستیم ولی که سنجش کردن و این آقایان زیر 7% هم محبوبیت نداره خودش هم خود میدونه که چقدر مغزور اول رژیم این آقاست الان از آقای رفسنجانی جلو زده در مغزوریت اینا همه رو میدونیم خب مردم که ناراضی این دوی این سنگ آسیاد و اون گروه ها متلاشی این در واقع نوزه هایش که این آدم با سرنوشت خودش رژیم بازی می کند در حال این رژیم در این موقعیت است و این توضیح که من به شما برای شما دادم فرض کنم که می ردیم روی این قسمت از وضعیت سنجی که خب حالا آمدیم و چون اون ایشال جران گفتن که یک اصطلاح سورپرایز اون شما مدارک دیدیم برای انتخابات آینده یعنی مجلس خبرگان از اون دفتری که آقای رفسنجانی کردن دیگه مثلا شگفت آفرینی هم تو کار نیست گرسیش معلومه که اون آقایان که میگوید که این اصول گرایان بر این بر اساس یک روایتی که مجلسی نقل کرده در بهار الانوار که بنابراین در آخر زمان در قم میشه شهر دانش و دینش و فلان و بنابرای یک قولی هم از حضرت علی جعل کردند و چشنش کردند که خود این تلویزیون ایران هم تکرار میکنند که بنابرای اون قول میگوید سه بار حضرت علی قسم جلاله رد کرده و که قومی در قوم پیدا خواهند شد که نسل یهودی را از روی زمین برخواهند داشت خب حالا بنابرای این روایت که مثلا توری این آقایان ساختن میگوید که چهار دوره این رژیم چهار دوره داشته که الان در دوره سوم دوره اول سرنگونی شاه بوده دوره دوم تصویه رژیم بود و استقرار رژیم دوره سوم که الان مدعیان در اون دوره هستن تدارک دوره چهارم است که دوره امام زمان است
بله
در این تدارک اون دوره جنگ لازم میفته خشونت جنگ این لازم میفته آزم کنم به شما خب حالا بیدار میبرن میگه کلاس هایی دارن همین دسته آقای خصوص مصباح یزدی این در اون جلسه اینها رو با این شستشو مرزی میدن و این کلشون رو پر میکنن از این گونه روایت جعلی و این که مأموریت کنونی رفتن به طرف مرحله چهارم است و خود آقای خامنه‌ای هم در این بازی نقش اول بازی میکنه. نتیجه اینه که در خود رژیم موجب این تدارکاتی که به این ترتیب میچینن در خود رژیم دور از اصولگراها هم چیز از فاصله داده. مثلا مختلفه که خود هم تقسیم شده دو دسته، اون الان به طرف اون جبهه خاتمی رفسنجانی کروبی تمایل پیدا کرده و دستبندی ها در خود رژیم داره تغییر میکنه و این خود هم از عوامل ضعف و ریزافزون این رژیم شده. حالا بر اینها شما اضافه کنید این بحران های داخلی که ایجاد کرده بودن با حالا به دیگران نسبت میدهن، یک دلیل عمدهش این است که برخورد های درونی رژیم باید بحرانی بوده باید مهار می شده مهار گسیخته و این مهار گسیختگی امکانی داده به بیرون رژیم برای جنب و جوش خصوص در محیط های دانشجویی و این دستکاری آقایان در بحرانسازی در این محیط ها بعد از آذربایجان و کردستان و خوزستان و سیستان و بلوچستان.
بله.
عرض کنم به شما این از این طرف از این طرف آقای امریکا فهمیدیم قبلا میدونم دیده بودیم که این دموکراسی که آقای بوش مخواد و المقام بیاره به این خاورمیانه بزرگ از چه قماشه نماینده میگوید با آقای بوش و دولر فنیشان درز نمیشته دیدار کردند. اون نماینده چیه؟ آقای امیر طاهری. ولی اون در واقع آقای بوش ایشان رو منصوب فرمودن به اپوزیسیون رژیم ایران، مقام اپوزیسیون رژیم ایران. این یک سلاح زمان شد که اپوزیسیون دیگه اینقدر شده رو در سلطه شدستیه که نمارنده هم و هم آقای بوش باید برده میشه. اما خب ایشان در واقع از زمان شاه بنابر اسناد سفارت امریکا در خدمت سیاه بوده و در واقع معمور خودش رو میخواهد نماینده اپوزیسیون رژیم ایران بکند. البته آقای بلر تجربه کرده که چنین ملاقاتی به عمل آورده، ولی ما میدونیم که این آقا از تعزیه گردانهای امریکا بیاد به جنگ عراق بود و به خود اون نشریه هم نوشته که این در اون جنگ از طرفدارهای قره‌باغوس حمله امریکا به عراق بود. حالا به این بسنده نکرده آقای لودین بعد هم خود این دستگاه حاکمی امریکا برای قول خودشون اقوام ایرانی هم نماینده بیان فرمودن و اینها رو در مجلس سنا جمع کردن که اونجا کنفرانس بدن. شما اولا این اولا کدام یک از این اقوام در کدام رأی‌گیری اینها رو نماینده خود معین کردن؟ ثانیا حکومت آقای بوش چه مربوط است که منصوب بفرمایند اشخاصی رو به عنوان رهبران نمایندگان اقوام ایرانی و ثالثا اولا من است به این آقایان اولا به خود این اقوام هموطن که هر مردمی که خود تصدی نکردن سرنوشت خیشه، دیگانگان تصدی میکنن سرنوشت اونها رو. و شما بهتر است خود تصدی کنید سرنوشت خود رو، اون هم از راه همکاری با جمهور مردم ایران. زودتر به نتیجه میرسید، در استقلال به نتیجه میرسید، آینده ایران را هم در معرض خطر قرار نمیدارید. اما این آقایان که رفتن اونجا به نمایندگی، بلاخص که این آقایان در تاریخ نمیخوان تجربه بگیرن، خب هر کاری میخوان دارم میکنم، خیال میکنم که قدرت خارجی کافی است برای اینکه ایران تجزیه بشود. آقایان هم هر کدوم از فتحات ایران سهم اونها بشود. راهی که رفتن بروم ببینیم به کجا برسن، اونها خواستن تجربه میخوان بگیرن. خب شما بدون مردم ایران چیکاره اید؟ به کجا میتوانید برسید؟ غیر از اینکه ننگ دست نشاندگی قدرت خارجی رو متعجیدید، چه آرزتون می شود؟ چطور شده که شما با هموطنان خودتون اولا استقلال می جوید و ثانیا با هموطنان خودتون می نشینید رفته بکنید و یک همکاری عمومی وجود بیاورید برای رسوندن ایران با آزادی و مردم سالاری و استقلال؟ ولی به هر حال این رو بدانید، از دید کسانی که به استقلال ایران بها میدهند، مراجعه به هر قدرت خارجی نقض استقلال ایران است و نقض استقلال ایران خیانت به ایران است. و ایران دوستان با خائنان به وطن رفتار قاطعانه دارند، شوخی هم با شما نمی کنند. اینم صحبت من به خطاب به این آقایان، امیدوارم که بشنون و بازگردن به دامان وطن. از رفتن به صورت به طرف قدرت خارجی هیچ چه آید نمی شود. خیلی تلتون لذیبه برای وضعیت عراق، این وضعیت به هیچ روی مطلوب نیست. در خود اون کردستان عراق کسی حق به نفس کشیدن ندارد. تا این زمان موفق نشدن این گروه های مسلح یک حکومت خود مختار رو ترتیب بدهند، هر قسمتش تصمیمه دست گروه مسلح هست. و بالاخره یا به قول اون سناتور امریکایی میرود به پای تجزیه، در این صورت یک بخش ضعیفی است که ناگزیر وابسته به قدرت‌های منطقه مثل اسرائیل و امریکا بشود. و اینکه تا خدا میداند چه وقت با بقیه در زد خود باشه. و این سرنوشت خوبی برای مردم بده، که اونها هم به اعتباری هموطنان ما هستن نیست.